ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سازمان صلیب سرخ جهانی از وضعیت ساکنان سوات در پاکستان ابراز نگرانی کرد. پیش بینی می شود شرکت خودروسازی جنرال موتورز امروز اعلام ورشکستگی کند. رئیس جمهور آمریکا قتل یک پزشک حامی سقط جنین در آن کشور را محکوم کرد. سلام، ساعت 13 به وقت تهران و 10:30 دقیقه به وقت پراگ پایتخت جمهوری چک. رویا کریمی هستم با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ می‌گوید به شدت درباره وضعیت دشوار زندگی ساکنان دره سوات در پاکستان نگران است. این منطقه در شمال غربی پاکستان در روزهای گذشته محل درگیری ستیزجویان طالبان با نیروهای ارتش بوده است. به گفته مقام‌های صلیب سرخ که از منطقه بازدید کردند، آب آشامیدنی و برق در سوات موجود نیست. غذا بسیار سخت به دست می‌آید و اکثر خدمات پزشکی فاقد کارکرد هستند. همچنین بعد از خروج طالبان از مینگوره، شهر اصلی سوات، خرابی زیادی به جا مانده است. از زمان آغاز درگیری‌های شدید بین نیروهای ارتش پاکستان و ستیزجویان طالبان، حدود 2.5 میلیون نفر خانه‌های خود را ترک کردند. پیش بینی می‌شود که امروز دوشنبه شرکت خودروسازی آمریکایی جنرال موتورز رسماً اعلام ورشکستگی کند. با این اعلام بزرگترین ورشکستگی صنعتی تاریخ آمریکا به وقوع خواهد پیوست. خبرگزاری‌ها به نقل از یک مقام دولتی آمریکا گزارش دادند که تحت یک طرح بازسازی این شرکت قرار است دولت 60% سهام جنرال موتورز را خریداری کند و در عوض وامی 50 میلیارد دلاری در اختیار این شرکت قرار دهد. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا قرار است در همین رابطه و بعد از اعلام رسمی ورشکستگی جنرال موتورز سخنرانی کند. جنرال موتورز 100 سال پیش تأسیس شد و بعد از تویوتا دومین شرکت خودروسازی بزرگ دنیاست. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا قتل یک پزشک حامی سقط جنین را در ایالت کانزاس آن کشور به شدت محکوم کرد. در بیانیه‌ای که توسط کاخ سفید منتشر شده است، آقای اوباما با بیان اینکه وی شوکه و عصبانی است، افزود اختلاف نظرها درباره مسائل پیچیده ایشان سقط جنین با اعمال خشونت‌آمیز حل نمی‌شود. جورج تایلر پزشک 67 ساله از معدود اجرا کنندگان عمل سقط جنین پس از 20 هفتگی حاملگی در ایالات متحده آمریکا بود. وی روز یک شنبه در کلیسایش در ایالت کانزاس هدف گلوله قرار گرفت. وی که از مهمترین اهداف گروه‌های مخالف سقط جنین به شمار می‌رفت، پیش از این در سال‌های 85 و 93 میلادی از دو مورد سوء قصد جان سالم به در برده بود. در پی قتل این پزشک، ضارب متواری شد، اما پلیس ساعتی بعد مرد مظنون 51 ساله‌ای را بازداشت کرد که احتمالاً با اتهام قتل روبرو خواهد شد. تمرین‌های نظامی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در گرجستان رو به اتمام است. این عملیات نزدیک به یک ماه به طول انجامید و در آن 1100 نظامی از 10 کشور عضو ناتو و 6 کشور متحد این سازمان حضور داشتند. گزارش‌ها حاکی از آن است که این تمرین‌های نظامی امروز دوشنبه خاتمه می‌یابد. پیشتر روسیه از ناتو به خاطر انجام تمرین‌های نظامی در گرجستان انتقاد کرد و خواستار تشکیل پیمان امنیتی تازه‌ای به جای آن شد. روسیه و ناتو اخیراً به ترمیم روابط خود پرداختند که پس از جنگ مسکو با گرجستان در تابستان گذشته تیره شده بود. روابط این دو بار دیگر بر سر اخراج دیپلمات‌های روسیه از نشست ناتو و تمرین‌های نظامی ناتو در گرجستان رو به سردی گرایید. در ادامه این بخش خبری، نوبت می‌رسد به بازپخش برنامه هفتگی صدای دیگر. با هم می‌شنویم.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به 43 برنامه صدای دیگر خوش آمدید. برنامه‌ای که صدای زنان را منتشر می‌کند اما منحصراً ویژه زنان نیست. در تب‌وتاب انتخاباتی این روزها که بحث بر سر رئیس جمهور آینده ای ایران مهمترین بحث محافل و گروه هاست، جدا کردن مسائل زنان از مسائل سایر گروه‌ها و اقشار جامعه کاری بسیار دشوار است. هرچند بخشی از زنان ایران توانستند با تشکیل گروه همگرایی برای طرح مطالبات زنان از فرصت تبلیغات انتخاباتی استفاده کنند و مطالبات مورد نظر خود را طرح نمایند، اما آنچه در این مقطع زمانی میتواند بیش از شعارهای انتخاباتی و درخواستهای اجتماعی تاثیرگذار باشد، بررسی عملکرد دو تفکر عمده است که در انتخابات دهم با هم به رقابت می‌پردازند. دو تفکر که در سالهای اخیر هر یک توانستند فرصتی 4 ساله برای نمایش توانایی‌های خود بیابند. اما مهمترین تحولی که در سالهای گذشته در وضعیت زنان رخ داد، افزایش دانشجویان دختر در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی است. زنان در سال 76 حدود 37% از کل دانشجویان را تشکیل می‌دادند، اما این آمار در سال 1383 به بیش از 53% رسید و در سالهای پس از آن نیز هرگز کاهش نیافت. برای مقایسه تصمیم‌گیری‌هایی که در 8 سال گذشته در حوزه آموزش و پرورش و آموزش عالی بر سرنوشت دختران ایرانی تأثیر گذاشته است، با نسرین افضلی، کارشناس مسائل زنان در تهران گفتگو کردم. نسرین افضلی:
چیزی که در مورد آموزش پرورش در دوره آقای خاطری ما مشاهدهش بودیم، ورود نگرش جنسیتی بودش در این سطح آموزش پرورش. یعنی یه سری ما افرادی داشتیم که نگرش جنسیتی داشتن، نگرش که باید رفع تبعیض جنسیتی بشه، چقدر برنامه‌ای وجود داشت برای از بین بردن تبعیض جنسیتی، چه در متون کتاب‌های درسی، چه در نوع آموزش و چه در مورد فرزان امکانات ورزشی و تحصیل برای دخترها. یه مقدار آسان تر کردن پوشش دخترها، نداشتن پوشش در بعضی موارد بویژه در زمان ورزش، استفاده از رنگ‌های روشن، منحل شدن مربیای پرورشی که خیلی تاثیرات منفی بر جنسیتی داشتن، آموزشی که میدادن ایدئولوژیک بود کاملا. ولی خب در دوره آقای احمدی نژاد دوباره احیا شدن، شدت بیشتری گرفتن و الان قرار هستش که چندین هزار مدرسه به حوزه علمیه سپرده بشه که اونا مدیریت به عهده بگیرن، که این خب یک فاجعه به تمام معناست برای آموزش پرورش.
از دیگر مواردی که شما اشاره کردید، تغییر رنگ پوشش دانش آموزان دختر بود. این اتفاق در طی 4 سال اخیر آیا ادامه پیدا کرد یا خیر؟
میشه گفت چون تا حدی نهادینه شد و یک مقدار اثرات مثبتش دیدم توی بچه‌ها، خیلی تغییر نکرد، ولی خب ما به طور واضح می‌بینیم در بعضی مدارس یه مقدار این روکه وجود داره بر برگشت به اون قبل. یعنی مثلا الان توی یه سری مدارس که من اطلاع دارم، هدبند رو اجباری کردن، چون که هرچی در مورد سایز بیشتری مقنعه با این بچه‌ها کلنجار می‌رفتن، اونا بازم آخرش مقنعه گشاد انتخاب می‌کردن. از این هدبند سربند یه جوری استفاده میشه که خب مو رو بپوشونه، ولی خب قانونی در این زمینه تصویب نشده هنوز.
خانم افضلی، یکی دیگر از مواردی که در کتاب‌های آموزشی دیده میشه، تبعیض جنسیتی در متن آموزش‌های درسی به بچه‌هاست. آیا این دوران آقای خاتمی بهش پرداخته شد یا نه؟
در فصلنامه تعلیم تربیت که پژوهشکده آموزش پرورش تهیه کننده است هست، مقالات خیلی خوبی، تحقیقات خیلی خوبی اونجا ارائه شده بود، نتایجش که میداد دارن به اون سمت میرن که این مشکل رو پیدا کنن و راه حلی براش پیدا کنن. پیشنهادی که اون کارشناسا داشتن هست به این موارد بود، مقدماتش فراهم بود، الان متوقف شده و در جهت عکس داره حرکت میکنه. یعنی کاملا قرار بر این شده که کتاب‌های مجزا، نه که فقط وجود یه سری متریال توی کتاب‌ها، بلکه کاملا کتاب مجزا برای دختران و پسرها تهیه بشه، که از اول اینا تفاوت ماهیتی بین خودشون و جنس مخالف ببینن، این تو ذهنشون نهادینه که با پسرها فرق دارن. نکته مهم دیگه ای که هست در جهت همین نگرش به بازگشت زنان به همون نقش سنتیشون، اینه که پیشنهاد شده برای پایین آوردن سن ازدواج دخترها، مدت دوره تحصیل اونا رو کمتر کنن که اونا زودتر فارغ التحصیل بشن، با این زمینه ذهنی که خب خیلی از اینا دخترها در زندگی خانوادگی نیاز نخواهند داشت، چیزی براشون مهم هست اینه که زودتر ازدواج کنن. و همین رویکرد مثبت فعلا در جهت آموزش دختران هستش و خیلی میتونه در توانمندیشون تاثیر مثبت داشته باشه و جز معدود موارد مثبت در مورد زنان هست شاید افتش بشیم و جلوگیری از ادامه این روند.
خانم افضلی، تو اونجایی که من به خاطر دارم، گویا استدلالی رو هم که اولین بار مطرح کردن برای این ماجرا این بود که دختران ما در طی سالهای اخیر با حضورشون در کنکور و بالا بودن رتبه هاشون نسبت به پسرها نشون دادن که استعداد بیشتری از پسرها دارن، در نتیجه دلیلی نداره که ما اونها رو برای فارغ التحصیل شدن موظف کنیم. از یک منظر مثبت سعی کرده بودن این طرح رو مطرح بکنن.
اگه همچین چیزی وجود داشت، کشورهای دیگه زودتر به این نتیجه می‌رسیدن و تحقیقات که انجام شده هیچ وقت نشون نداده که دخترها استعداد خاصی نسبت به پسرها دارن، نه بیشتر نه کمتر.
چه اتفاقاتی در دولت اصلاح طلبان در مقطع آموزش عالی افتاد.
در دوره اصلاح طلبان شاید رفع بعضی تبعیض‌ها بودیم بر بحث از رشته‌های دانشگاهی، رفع تبعیض بر امکانات تحصیلی برای دختران و پسران، امکانات ورزشی، تحصیلی، خوابگاه. ما می‌بینیم که خیلی امکانات بهتری در اختیار دختران قرار داده می‌شد، چون که نگرش مثبت نسبت به تحصیلات دختران وجود داشت، نه مثل دولت آقای احمدی نژاد که اینو یک خطر می‌بینه و یک نکته منفی می‌بینه. در این حال به انواع مختلف می‌خواد اینو متوقف کنه یا تأثیر منفی بذاره رو الهان که خب با تعلیم برای دخترها لازم نیست یا اثرات منفیش خیلی بیشتر از اثرات مثبتش هست. حساب چند رئیس دانشگاه زن بود در دوره خاتمی، مثلا رئیس دانشگاه از دار خانم رهنورد بودن که به گفته دانشجوی اون دانشگاه خیلی تاثیر مثبتی داشتن، آزادی زیادی در مورد پوشش به دختران میدادن. بعد خب آزادی بیشتر نوع پوشش رو ما داشتیم، کم شدن تفکیک جنسیتی، کلاسایی که قبلا سعی میشد به صورت جداگانه و تفکیک شده برگزار بشه در دوره خاتمی تفکیک از بین رفت یا خیلی کمتر شد. مسئله دیگه تاسیس رشته مطالعات زنان بود. اگه به برونداد این رشته نگاه کنیم می‌بینیم همشون از فعالان جنبش زنان شدن، تئوری پردازان تا حدی میشه گفت در دوره آقای احمدی نژاد از بین نرفت، ولی رویکردش کاملا عوض شد و بعضی از سیلابسا حذف شد، مثل نظریه فمینیستی و به جاش نقد نظریه فمینیستی گذاشته شد. یعنی که ما با اینو نقد فقط بکنیم و چیز مثبتی توش دیده نمیشه.
خانم افضلی، شما از تغییر برخی از متون درسی در رشته مطالعات زنان گفتید. آیا متون درسی در سایر رشته ها هم تغییری کرد در طی 8 سال گذشته؟
متون درسی در رشته های غیر علوم انسانی تغییری نکرده، ولی در رشته علوم انسانی تا حدی تغییر کرده و برنامه ریزی هست برای تغییرش و انقلاب فرهنگی دومه برای خالص کردن و پاک کردن علوم انسانی از آموزش های غربی. مثلا آقای رحیم‌پور ازغدی، یکی از تئوریسین های اصلی اصولگرایان، معتقد هستش که این آموزش ها به نظر ایشون از غرب اومده و تناسب با فرهنگ ما نداره، ذهن دانشجو رو خراب میکنه و دیگه قابل بازگشت نیستش. برای همین ما نباید اصلا اینا از اول بهشون آموزش بدیم و بعد این مباحث تغییر کنن. بحث دیگه که در دوره آقای احمدی نژاد مشاهده هستیم، اخراج، ستاره دار کردن و پرونده اخلاقی زیادی هست که برای دختر دانشجو ایجاد شده. بیشتر این موارد وقتی که دختر وارد فعالیت سیاسی میشن، متاسفانه از انگ اخلاقی براشون استفاده میکنن، برای اینکه در عرف و سنت هم این انگ ها برای دختران خیلی تبعات منفی زیادی داره. طرف دیگه ما تعرض به دختران دانشجو و از اون طرف تبرئه متجاوزان زیاد شد در این دوره، از حراست دانشگاه گرفته تا استاد دانشگاه، مسئولان انضباطی. ببینیم مسئولات کمیته انضباطی از این نهاد غیرقانونی و ضد حقوق دانشجویان دارن استفاده میکنن برای ارعابشون، برای سوء استفاده جنسی یا سیاسی از اونها. تأسیس دانشگاه تک جنسیتی و ترویج نگرش تفکیک جنسیتی در محیط دانشگاه ها، نهادهای داخل و خارج، اردوها و سفرهای علمی و تفریحی بسیار زیاد شد در دوره آقای احمدی نژاد و فرض بر اینه که بهترین روش برای حضور دخترها در دانشگاه به صورت تفکیک شده حضور پیدا کنن.
خانم افضلی، بحث هایی هم در سالهای اخیر مطرح شد در مورد بومی سازی پذیرش دانشجو. آغاز این بحث ها چه زمانی بود؟ آیا به زمان دولت آقای خاتمی برمیگرده یا نه؟
من اون موقع چیزی نشنیدم، شاید هم بحثی بیسیکی که بوده اون موقع، ولی به هر حال در این دولت با توجه به کارکردهای مثبت سیاسی و اجتماعی که میتونه بومی‌سازی برای این دولت داشته باشه، مسلماً خیلی با جدیت بیشتری پیگیری میشه. خروج دختران از شهر خودشون برای تحصیل یه سری تجربه جدید رو به اونا اضافه میکنه. تجربه زندگی مستقل، تجربه سفر به تنهایی میتونه اونا رو خیلی پخته‌تر بکنه، با زندگی اجتماعی آشنا بکنه، اونا رو برای مسئولیت‌های فردی و خانوادگی در آینده آماده بکنه. یه مقدار از اون وابستگی که در خانواده خب همیشه تحت حمایت خانواده هستن و پذیرش مسئولیت نداشته باشن، اینا از این هم جدا میشن و یه سری مسئولیت‌های شخصیشون رو خودشون به عهده میگیرن و این مسئولیت پذیری اونا رو بیشتر میکنه و میتونه اونا رو آماده کنه برای شغل، برای ادامه تحصیل، برای اهداف دیگه‌ای که در زندگی خانواده ایشون میتونن پیگیری کنن، برای تشکیل خانواده. خب مسلما پختگیشون خیلی بیشتر از وقتی میشه که فقط تو شهر خودشون هستن.
به صدای دیگر گوش می‌کنید. هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
شاید یکی از ضعیف‌ترین شاخص‌ها درباره وضعیت زنان نرخ اشتغال آنان است. بر اساس آمار رسمی، سهم زنان از اشتغال حدود 15% است. آخرین گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که از سال 1357 تا کنون علی‌رغم دو برابر شدن جمعیت ایران، آمار اشتغال زنان ایرانی تنها 3% رشد داشته است. نگفته نماند که در سال‌های اول انقلاب همزمان با جنگ ایران و عراق این شاخص به 9% کاهش یافت و به شهادت آمار در سال‌های دهه 70 و تا نیمه دهه 80 توانست به عدد 15 برسد. افزایش تحصیلات زنان به ویژه در مقاطع مختلف آموزش عالی نیز عاملی بود تا زنان بتوانند با اعتماد به نفس بیشتری وارد بازار کار شده و درآمدزا شوند. ناهید خیرابی، روزنامه‌نگار اقتصادی در تهران، اما دلیل این رکود را نه اراده دولت‌ها که اصول قانون اساسی می‌داند. ناهید خیرابی:
رؤسای جمهوری کشورهای مختلف رویکردهای مبناییشون رو در هر زمینه‌ای در این رویکردها تابع نظام کشور خودشون هستن. کشور ما هم از این امر مستثنا نیست و نگاه به زنها که نیمی از کشور هستن هم طبعا متاثر از همین رویکرده. ما میتونیم نگاه مبنایی نظام رو با یک نگاه کوتاه به قانون اساسی پیدا کنیم و باش آشنا شیم. ما در هیچ یک از این عرصه‌های فردی یا عمومی و یا اجتماعی زنان رو با مردان در قانون اساسی برابر حقوق نمیبینیم. مثلا های 19, 21, 20 و 115 قانون اساسی در اونها تأکیداتی شده و مضامینی دارن که حقوق برابر زنان رو که اشتغال هم بخشی از اون هست در بر میگیره. زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی این قوانین به گونه دیگری بودند و در زمان آقای احمدی نژاد به گونه دیگری. این که آقای خاتمی نگاه مترقی تری نسبت به مسائل جهان از جمله مسائل زنان و نابرابری هایی که در کشور ما دارن نسبت به مردان بحثی نیست، ولی فقط نگاه و این دید کافی نیست. نگاه ما برای تغییر و رسیدن به برابری در زمینه های اشتغال و به حقوق زنان لازم هست که از پایین و توده های زنان باشه.
دولت نهم از نخستین روزهای به قدرت رسیدن با اصالت بخشیدن به نقش مادری زنان تلاش‌های خود را برای هرچه پررنگ‌تر کردن این نقش آغاز کرد. تلاشی که با تغییر نام مرکز مشارکت زنان ریاست جمهوری به مرکز امور زنان و خانواده آغاز شد و با هدیه رئیس جمهور در روز زن سال 1387 به زنان ادامه یافت. در این روز نهمین رئیس جمهوری اسلامی در جمع زنان ایثارگر وعده کاهش ساعات کار زنان در ازای داشتن هر فرزند را مطرح کرد. به گفته آقای احمدی نژاد، در دولت بحث شده بود که هر خانمی که ازدواج کرد ساعت کار موظفش کم شود و وقتی که فرزند اول را به دنیا آورد این ساعت موظف کمتر شده و در صورت به دنیا آمدن فرزند دوم ساعت کاری وی نصف شود اما حقوق کامل را دریافت کند. جزئیات بیشتر این لایحه چند روز پس از آن توسط زهره طبیب‌زاده معاون امور زنان و خانواده تشریح شد. او گفت بر اساس این لایحه زنان در ادارات دولتی کمتر از مردان کار کرده اما میزان حقوق آنها تغییری نخواهد کرد. دولت نهم این لایحه را در زمانی تدوین کرد که بر اساس آمارهای رسمی تنها حدود 23% از جمعیت زنان شاغل در ادارات دولتی مشغول به کار بوده و بیش از 75% آنها در بخش خصوصی فعالیت می کردند. همچنین بر اساس آمار حدود 55% از جمعیت زنان ایرانی صرفاً به کار خانگی اشتغال داشتند. ناهید خیرابی در مورد مسائل زنان شاغل در ایران در دو دولت اصلاح طلب و محافظه کار می گوید
یه فرقی در اشتغال زنان در دو دولت وجود داره. منتها این فرق فرقی نیستش که مبنای دیدگاهی داشته باشه از ریاست جمهوری. اساس آمار رسمی در سال گذشته 400 کارخونه و بنگاه تولیدی تعطیل شده. 200,000 کارگر بیکار شدن. تو این بیکار شدن ها حالا وقتی که دنبال کار کسی میگرده طبیعیه که با فرهنگ و ساختاری که در جامعه ما وجود داره، حالا از نظر قانونی هم نمیخوام بگم، در حال مردان هستن که خانواده رو گفته شده و یا مرسوم هست یا فرهنگمون اینجور هست که باید اداره کنن، پس میان مردان رو انتخاب میکنن. این یک. دوم این که اگر مردان رو انتخاب میکنن و اگر زنها رو انتخاب نمیکنن، برای این هستش که کارفرماها بتونن راحت تر به سود خودشون برسن، چرا که زنان فرزند باید به دنیا بیارن، بچه هاشون باید مهد کودک در کنار کارخونه ها داشته باشه، اینها مسائلی دارن، احتیاج دارن به استراحت هایی که لازمه زندگی بیولوژیک اونهاست. به همین دلیل کارفرماها وقتی این همه بیکار هستش از مردها استفاده میکنن. البته یادشون نمیره که از زنها در مشاغل بسیار کم درآمد که در خونه ها اینها برن مثلا 4 تا دکمه بدوزن به این لباس ها با دستمزد بسیار پایین بدون حمایت قانون کار.
در این 4 سال اثبات شد که توانستیم
انقلاب اقتصادی، تحول فرهنگی و اصلاحات سیاسی.
انتخابات 1388 زیر ذره بین.
باید بریم به سمتی که بالاخره این محدودیت داره برداریم.
اعتقاد ندارم که قطعنامه هایی که بر علیه ما صادر شد اجتناب ناپذیر بود.
بررسی تحلیلی موضوع های انتخاباتی در 10th دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران. 8 شب، 9:30 شب و 8:30 صبح.
یکی دیگر از مسائل ورزش زنان است. سلماز شریف، دبیر مجله اینترنتی شیر زنان، پاسخگوی سوالات من در مورد وضعیت ورزش زنان در دو دولت اصلاح طلب و اصولگرا است.
بعد از انقلاب به طور کلی ورزش زنان حذف شده بود و تلاشی که خود زنان ورزش دوست ایرانی انجام داده بودند، یه انجمنهای ورزشی را انداخته بودند که فعالیت بود اما دور یه دایره بسته می‌چرخیدند. بزرگترین کاری که میشه گفتش دولت خاتمی در طول 8 سالش انجام داد که به نوعی انقلاب در ورزش زنان میشه، اینکه انجمن آنها رو طور کلی حذف کرد و طرح ادغام ورزش زنان و آقایان رو در بخش فدراسیون ها انجام داد. این کار هنوز که هنوز مخالفانی داره، اگرچه به نسبت اون اولش نیست که جبهه گیری زیاد شد، اما واقعیتش اینه که نجات داد ورزش زنان رو، یعنی از اون زندگی گیاهی فراترش برد و باعث شدش که اینا بتونن تو مجامع بین المللی حضور داشته باشن. این میشه گفت بزرگترین کاری بودش که در دولت آقای خاتمی انجام شده. دولت آقای احمدی نژاد به نوعی همون کار رو ادامه داد و به نوعی استفاده کرد برای خودش. حضور زنان ایرانی با حجابشون در مجامع ورزشی بین المللی و ورزشایی که کردن بسیار بحث تبلیغاتی مثبتی برای دولت احمدی نژاد داشتش، که روی این حضوری که حجاب مانع تفریحات مثلا زنان ایرانی یا زنان مسلمان نیست خیلی مانور داده شد. به علاوه این، زنان ایرانی هم نمونه‌ای هستن، الگویی هستن برای سایر کشورهای مسلمان که اونا هم اگه دقت بکنیم مثلا همین امسال خیلی حضور زنان مسلمان توی المپیک زیادتر بود. همه اینها جنبه تبلیغاتی بسیار مثبتی برای دولت احمدی نژاد که هم روی اسلامی بودن تاکید داره و هم روی آزادی زنان که در واقع وجود نداره به اون شدتی که تبلیغ میکنن در ایران، اما روی اون تبلیغ کرد.
خانم شریف، اتفاق دیگه که فکر میکنم خیلی مهم بود و در سالهای اخیر افتاد، بحث ورود زنان به استادیوم‌های ورزشی بود. فکر میکنم که این بحث از زمان آقای خاتمی شروع شد.
در زمان آقای خاتمی شروع شد یا نشد، واقعیتش اینه که آقای احمدی نژاد این رو اومد علنا اعلام کردش. یعنی کاری که آقای احمدی نژاد کرد سوای بر اینکه حالا کسی هم فکرش هست یا نیست، اما این کار مهرش به اسم آقای احمدی نژاد خورد. ایشون اومد بحث سوای از صحبت کردش، دستور داد که این کار آزاده و بعدن والا با مخالفت مقامات مذهبی کشور که مخالفت کردن با این کار بسته شد. یعنی به نوعی حتی رفع این قضیه هم مبرا شد از تصمیم آقای احمدی نژاد، چون در هر صورت ایشون آزاد کردش و خب خیلی جنبه مثبتی برای علاقمندان به ورود به استادیوم داشتش. اما این نکته رو حداقل برای همون دخترای علاقمند هم نشون داد که دولت، حتی یه دولت محافظه‌کار تندرو، هم با این قضیه مشکلی نداره، بلکه بحثای مذهبی هستش که مخالفت میکنن با این ماجرا. به نظر شخصی من به نوعی هدایت میکنه فعالیت‌های دوستان علاقمند به ورود به استادیوم‌ها رو که در کدوم مسیر حرکت بکنیم.
بار پیشرفتی که زنان در عرصه ورزش در ایران داشتند رو شما بر عهده چه کسی یا چه کسانی میدونید؟ آیا این علاقمندی زنان ورزشکار ایرانی هستش که عامل پیشرفت اونهاست، یا دولت‌ها در حال حمایت از این حرکت زنانه هستند و اونها هم تأثیر دارن در این پیشرفت؟
هیچ کدوم دولت ها حمایت درستی از ورزش زنان نمی کنن، چه اصلاح طلبش چه محافظه کارش. وضعیت بودجه‌ای که اونا برای بانوان میدن، امکاناتی که براشون در اختیارشون قرار میدن، وضعیت نظارتی که بر زیر دستاشون میکنن، نظارتی که بکنن که آیا فدراسیون ها میدان کافی رو به نایب رئیساشون در امور بانوان میدن یا نه، اینا هیچ کدوم انجام نمیشه. تنها چیزی که تا حالا ورزش زنان رو سر پا نگه داشته خود دخترایی هستن که به شدت روی این قضیه کار میکنن، تو همون شرایط یا هیچ سرپا نگه داشتن و که انجام دادن و بعد از اینکه این بحث ادغام حالا مطرح شد یا هر چیزی که از فرصتی که در اختیارشون قرار داده شده بود استفاده کردن. دولت ها تا اینجا یک کار در مثبت‌ترین حالت ممکنش فرصت دادن به زنان.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
صدای
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران،
زنان رو داشتن، زنان رو
میزدن.
آن روز پلیس. صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
در ادامه برنامه این هفته هم مطابق هفته پیش، روزا آژیری در استودیو ما هست تا آخرین اخبار هفته گذشته در مورد مسائل زنان رو به ما بگه. روزا، این هفته چه خبر داغی برای ما داری؟
منابع آگاه از وزارت اطلاعات عربستان اعلام کردند که به زودی همه مجریای زن توی شبکه تلویزیونی عربستان وابسته به وزارت اطلاعات ملزم به رعایت حجاب توی برنامه‌های مختلف هستند.
روزا، آیا دلیل این تصمیم گیری هم اعلام شده؟
بله، دلیل اصلیش اینه چون این مجریای خانم توی کانالهای مختلف برنامه دارن اجرا میکنن و در بعضی از برنامه‌ها باید حجاب بذارن و در بقیه برنامه‌ها ملزم به رعایت حجاب نیستن. برای همین این شبکه قبولشون نمی‌کنه، یعنی در واقع بهشون کار نمیده. میخوان یک قانونی تصویب کنن که توی تمام شبکه‌های تلویزیونی اینا از حجاب اسلامی استفاده بکنن. خبر بعدی رو یا اینه که تیم فوتبال زنان ایران برای شرکت توی اردوی یک هفته‌ای و برگزاری 3 دیدار تدارکاتی با تیم‌های باشگاهی نروژ روز 12 خرداد دارن به این کشور میرن.
آیا قرار آماده سازی خاصی صورت بگیره؟
بله، تیم فوتبال زنان برای شرکت توی مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیا میخوان خودشون آماده بکنن. و اما خبر بعدی اینه که ارتش بریتانیا قوانین فعلی نیروهای نظامی این کشور رو که مانع اعزام سربازای زن به عرصه جنگ میشده مورد بررسی مجدد داره قرار میده. گویا علتش هم این اعلام شده که این امر جزء قوانین مربوط به برابری زن و مرد اتحادیه اروپا است. توی سال 2002، یعنی 7 پیش، این مسئله مورد بررسی قرار گرفت و اعلام شد که جا دادن زنها در یگانهای مردانه بسیار دشواره و به همین علت زنها حق شرکت توی عملیات ویژه نظامی که هدف اون ردیابی نفرات دشمن و کشتن اونهاست و ندارن.
پس به این ترتیب دارن سعی میکنن قوانین رو بازنگری کنن تا بار دیگه زنها بتونن برگردن توی یگانهای مردانه.
دقیقاً برابر با مردا باشن. و رویا، روز جمعه روزنامه گاردین در مورد یک راننده تاکسی به اسم جان وربویز نوشته که به 12 زن توی تاکسی خودش تجاوز کرده. توی این گزارش از بالا رفتن آمار تجاوز جنسی توی بریتانیا خبر داده و چیزی که توی این گزارش جالب توجه اینه که محققا کشف کردن کسانی که در واقع تجاوز کننده محسوب میشن دیگه از طریق علم روانشناسی قابل تشخیص نیستند و در واقع خصوصیت به خصوصی در اونها وجود نداره که بشه اونها رو از یک فرد عادی تشخیص داد.
43 برنامه صدای دیگر نیز به پایان رسید. من رویا کریمی سپاسگزارم که تا کنون با ما همراه بودید. تا هفته دیگر شادمان باشید و پاینده. شنونده بازپخش برنامه هفتگی صدای دیگر بودید که تهیه کنندگی اون رو دیروز یک شنبه من رویا کریمی بر عهده داشتم.
در این 4 اثبات شد که توانستیم
انقلاب اقتصادی، تحول فرهنگی و اصلاحات سیاسی.
انتخابات 1388 زیر ذره بین.
باید بریم به سمتی که بالاخره این محدودیت ها رو برداریم.
اعتقاد ندارن که قطعنامه هایی که بر علیه ما صادر شد اجتناب ناپذیر بود.
بررسی تحلیلی موضوع های انتخاباتی در 10 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران. 8 شب، 9:30 شب و 8:30 صبح.
آخرین فیلتر شکنه رادیو فردا هست بزرگپور.com. هجی می کنم BOZORGPOOR بزرگپور.com. با استفاده از این فیلتر شکن شما میتونید از سطح فیلترینگ بگذارید و اخبار رادیو فردا رو بدون سانسور مطالعه کنید. در حال حاضر مهمترین خبر رادیو فردا اعلام سخنان جانشین فرمانده نیروی انتظامی ایران هست که گفتن اوضاع در زاهدان تحت کنترله. اما آقای کامبیز براهویی از زاهدان هم بر روی صفحه فیسبوک رادیو فردا این صحبت رو تایید کردن و نوشتن تقریبا اوضاع آرام شده ولی تا ساعت 7 شب درگیری ادامه داشت. چند ماشین آتش زدن و میگن بیش از 10 تا، ولی من خودم 3 تا ماشین آتش گرفته رو دیدم. به پایان این بخش خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. ساعتی دیگر با جدیدترین خبرها و گزارش‌های دیگر بازخواهیم گشت.